اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که در این جلسه حضور دارند و تبریک عرض میکنم حلول سال جدید رو و قرن جدید رو. انشاءالله خداوند متعال این سال رو سال پر از خیر و نور و برکت و هدایت بیشتر برای همه ما قرار بده و انشاءالله نصرت اسلام و حقیقت رو در واقع داشته باشیم. ماه مبارک رمضان هم در پیش است، هم التماس دعا داریم ازتون و هم دعا میکنیم انشاءالله خداوند متعال در این ماه مراقبه ما رو، توجهات ما رو و اخلاص ما رو و عبادتهای ما رو بیشتر بکنه و انشاءالله اون چه که در عید سعید فطر به همه خوبانش عنایت میکند به ما هم عنایت کنه و ما رو هم جوری یاری بکنه که انشالله در این ماه لایق اون جوائز خاص خداوند متعال باشیم. امروز رو بنده موفق شدم، توفیق داشتم، مشرف شدم قوم. الان جلسه رو از قوم داریم برگزار میکنیم. انشالله اگر مشرف شدیم حرم دعاگوتون هستیم و نایب الزیاره. در جلسات قبل این بحث رو شروع کردیم که از نظر قرآن کریم آینده جهان و پایان تاریخ چگونه است. عرض کردیم که آیات متعددی ناظر است به پایان تاریخ و جهان انسانی. این که میگیم پایان تاریخ یعنی پایان تاریخ انسان، انسان موجود، و الا بر اساس آیات و روایات بعد از این که انسان موجود منقرض میشود و قیامت برپا میشود، جهان برپاست، دوباره خداوند خلق دارد، انسانهای ادامه داره خلقت الله. پایان تاریخ انسان، انسان‌های موجود. عرض شد که آیات رو میشه در سه دسته قرار داد. دسته نخست رو بررسی کردیم، دسته دوم آیات رو هم در جلسه قبل بررسی کردیم. در این جلسه تا آخرین بخش از این آیات میرسیم که آیات ناظر است به وراثت صالحان. ما آیاتی داریم در قرآن کریم که دلالت دارد خداوند متعال در آخر صالحان رو وارث زمین قرار میدهد، متقین را وارث زمین قرار میدهد و در آخر الزمان صلاح و تقوا در کل زمین فراگیر میشود. اولین آیه‌ای که در این بخش خواهیم بررسی بکنیم آیه 105 سوره انبیا هست. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. فرمود ما نوشتیم یعنی قطعی کردیم، قضاء قطعی ما بر این تعلق گرفت و این قضاء قطعیمون رو در زبور ذکر کردیم. بعد از در واقع ذکر ما در زبور این رو آوردیم و قطعی نوشتیم. مفسران فرمودن که مراد از ذکر در این آیه تورات هستش. این حرف خوبی هست، چون ما در زبوری که بعد از تورات بود این حکم قطعیمون را و این اراده قطعیمون را نوشتیم. حالا چرا زبور؟ زبور کتاب حضرت داوود علیه السلام است. چرا خداوند موسی میفرما در زبور نوشتیم؟ مثلا چرا نمیگه ما در کتاب حضرت نوح نوشتیم؟ در صحف حضرت ابراهیم نوشتیم. چرا میگوید زبور داوود، زبور که کتاب حضرت داوود است؟ رازش در این استش که در میان کتاب‌های آسمانی این کتاب زبور حضرت داوود مشتمل بر امور غیبی بوده است، مشتمل بر پیشگویی بوده است، انگار حوادثی که تا روز قیامت میخواد اتفاق بیفتد در زبور حضرت داوود نوشته شده. به همین خاطر خداوند متعال میفرماید که ما در زبور قطعی کردیم، نوشتیم که زمین را صالحان وارث خواهند شد. نکته این که در اینجا هست این استش که مراد از وراثت یعنی انتقال چیزی بدون اینکه کسب کاری شده باشد. به وقت شما یک ملکی رو در اثر خریدن به دست می آورید یا در اثر هبه کسی به دست می آورید، گاهی یک ملکی به وراثت به شما منتقل می شود، یعنی بدون اینکه خرید و فروشی در کار باشد، هبه‌ای در کار باشد. وراثت به این معناست. بعد در اینجا داریم ان الارزه به اصطلاح اون قاعده اطلاقی که ما در تفسیر داریم، این واژه ارز در اینجا مطلق است، یعنی کل زمین. ما در زبور نوشتیم که بندگان صالح ما وارث کل زمین خواهند شد. یعنی مراد از ارز در اینجا یک بخشی از زمین، یک ناحیه از کره زمین نیست، چون همواره در طول تاریخ همواره بودن که مؤمنینی بخشی از کره زمین بودن و در بخشی از کره زمین اجتماع داشتند و زندگی داشتند و اینجا حتی حکومت داشتند، جامعه تشکیل دادند. مراد از ارز در اینجا کل زمین است. ما در زبور داوود پیشگویی کردیم، به طور قطعی نوشتیم که کل زمین وراثت، وارث کل زمین صالحان خواهند بود. نکته این که در اینجا هست این استش که فرمود بندگان صالح من وارث این زمین هستند. مراد از وراثت بر کل زمین یعنی سیطره بر کل زمین، سلطه و سیطره بر منافع و نعمتهای کل زمین. و پیام قطعی این آیه این است که اراده قطعی خداوند متعال تعلق گرفته که یک روزی فساد، شرک، کفر، نفاق از روی زمین برداشته شود. اگر کفر و نفاق و شرک و فسق و فساد از روی زمین برداشته می شود، بنابراین کافران و فاسقان و منافقان و مشرکین و مفسدین هم از روی زمین برداشته می شود. حاکم زمین صالحان خواهند بود. موقع که مصلحان و صالحان حاکم بر زمین شدن، اون موقع دیگه در زمین آثاری از فساد نیست، نه فسادهای کلان انسانی هست نه فسادهای تکوینی هستش. اگر مصلحان و متقین بر زمین حاکم شدن، قرآن کریم می فرماید که خیر و برکت بر زمین می آید. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. این آیه 96 سوره اعراف هست. میفرماید که اگر اهل زمین، اهل قریه ها، اگر اهل ایمان و تقوا شدن که عبارتون اخراه همون صالحین هست، اگر اهل قریه ها صالح شدن، با تقوا شدن و مؤمن شدن، ما برکات آسمان ها و زمین رو بر اونها نازل خواهیم کرد. این آیه رو ما دوباره مورد بررسی قرار می دهیم. پس اگر متقین و صالحان حاکم بر زمین شدن، آسمان ها و زمین به جای این که ضرر و زیان و مصیبت و آسیب و بلا برای انسان ها داشته باشن، برکات خواهند داشت. یا در آیه 41 سوره روم می فرماید ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیزیغهم بعض الذی عملوا. چون الان مفسدان در روی زمین هستن، فاسقان در روی زمین هستن و فسق و فجور و کفر در واقع جریان داره، به نوعی سیطره بر زمین داره، این باعث شده که زمین و دریا دچار فساد شوند. فساد در دریا، فساد در زمین، یعنی همین حوادث تکوینی ناگوار، این حوادث تکوینی ناگواری که در زمین و آسمان و دریاها بروز پیدا میکند و بر انسانها وارد میشود و انسانها رو دچار آفت و آسیب و مرگ و بیماری های لاعلاج و اینها میکنند، اینا به ما کسبت عید ناس هست، به خاطر اینکه صلاح در روی زمین نیست، فساد هست. اگر این فساد برداشته شد، صلاح آمد، دیگه در آسمان ها و زمین و دریاها دیگه شما فساد نمیبینید، یعنی ناسازگاری نمیبینید، یعنی مصائب نمیبینید و زمین انگار رام میشود، آسمان رام میشود، زمین رام انسان میشود، دریاها رام انسان ها میشود. این آیه که در واقع محور بحث ما قرار گرفت، آیه 105 سوره انبیاء و لقد کتبنا فی الزبور، روایاتی در ذیل این آیه داریم که این آیه هنوز مصداق پیدا نکرده، مصداق حقیقی و کامل این آیه در عصر ظهور هست. یعنی ما روایاتی داریم از ائمه علیهم السلام که این آیه 105 سوره انبیاء در عصر ظهور در واقع مصداق پیدا میکنند و تحقق پیدا میکنند، یعنی در عصر ظهور صالحان وارث کل زمین خواهند شد. شاید قبل از ظهور حضرت در مقاطعی از تاریخ مؤمنانی صالحانی بر بخشی از کره زمین، بر جامعه‌ای، بر کشوری مثلا در واقع حکومت بکنن و یک حکومت صالحانه داشته باشن، اما کل این زمین بخواهد در سیطره صالحان قرار بگیرن، بر اساس روایات این در عصر ظهور اتفاق می افتد. روایات متعددی هم داریم که فرمودن مصداق این آیه در عصر ظهور هست. آیات بعد آیات 128 تا 132 سوره طه هستش. من دونه دونه آیات رو، این 4-5 تا آیه رو میخونم و توضیح میدم. آیه 128 اینه: افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات لأولی النهى. میفرماید که به این قرآن ستیزان، به این اسلام ستیزان، به این دشمنان، به این مشرکان بگو آیا ما برای شما آشکار نکردیم، روشن نکردیم، بیان نکردیم که پیش از شما اقوامی بودند، ملت‌هایی بودند که در برابر دین حق ایستادگی کردند، در برابر انبیا ایستادگی کردند و در شهرشون، در دیارشون زندگی می‌کردند، اما به ناگاه هلاکت ما بر اونها وارد شد، عذاب ما بر اونها وارد شد و اونها رو نابود کردیم. آیا اینا اینو نمیبینن، نمیفهمن که پیش از اینها امتهای سرکشی بودن ولی ما همه رو نابود کردیم؟ خب اینا عبرت بگیرن اگر دارای عقل هستن. نوها یعنی عقل، لعول نوها یعنی صاحبان عقل. خب این آیات ما، این یاداوری های ما نشانه هستش برای کسانی که صاحب عقلن، یعنی قرآن ستیزان امت تو ای پیامبر، باید از امت‌های گذشته عبرت بگیرن، ببینن اونهایی که در برابر ادیا پیامبران گذشته سرکشی کردن، مثل نمرود، مثل فرعون، آیا اونها ماندگار شدن یا اونها همه دچار هلاکت شدن؟ اگر اونها دچار هلاکت شدن، بدانید که شما هم دچار هلاکت میشد. آیه 129 داره انگاری به یک ابهام پاسخ میده، به یک توهم، به یک شبهه پاسخ میده. خب ممکنه این سوال پیش بیاد برای مسلمین، برای مؤمنین، همین الان برای ما این سوال پیش میاد، چون این آیه اختصاص به مشرکین عصر ظهور که نداره، آیات قرآن اختصاص به یک زمان و مکان خاصی نداره، در هر عصری هر یک از 6000 و چند صد آیه قرآن مخاطب خودشو داره و مصداق خودشو داره. ممکنه الان این شک ایجاد شه، این شبهه ایجاد شه که خب اگر اینطوره اگر هر کسی در برابر اسلام و قرآن ستیز کنه، عناد ببرزه، باید از بین بره. چرا از بین نمیرن اینا پس؟ چرا این در واقع اسلام ستیزان، این ظالمان، این مستکبران همچنان برپا هستن و از بین نمیرن؟ آیه 129 داره اینو جواب میده، میگه ولولا کلمتون سبقت من ربک لکان لزاما و اجل مسمى. این آیه به لحاظ معنایی باید اینطور بوده، مثلا ولولا کلمتون سبقت من ربک و اجل مسمى لکان لزاما، یعنی اجل مسمى عطف هستش به کلمتون. این آیه میفرماید که دو دلیل باعث شده که ما در یک زمان خاصی این ارادمون رو محقق بکنیم، در یک زمان خاصی این معاندان و مستکبران رو برچینیم از روی زمین. یکی این که ما یک حکمی کردیم قبلا، لولا کلمتون سبقت، ما یه حکمی در گذشته کردیم، اون حکمی که در گذشته کردیم مانع از این استش که ما در عذاب اسلام ستیزان تعجیل بکنیم. اون حکم ما مهلت دادن به اقوام است، مهلت دادن به انسان هاست، که یکی از آیاتش رو در جلسه قبل خوندیم، آیه 140 یا 141 که سوره آل عمران، تلکل ایام نداول و هابین الناس رو ما در جلسه قبل خوندیم، که این اراده خدا، سنت خدا، برنامه خدا این استش که به هر همه انسان ها و همه ملت ها مهلت بده، این گردش تمدن ها و قدرت ها صورت بگیره تا یک زمان خاص خودش. میگه ما یه حکمی در گذشته کردیم که عجله نکنیم در عقاب و برچیدن دشمنان قرآن و اسلام، بهشون مهلت بدیم، بهشون فرصت بدیم، بهشون امکانات بدیم، بهشون توفیقات بدیم، حتی در مسلط شدن بر دنیا، بر منافع دنیا و بر نعمتهای دنیا. دوم، این دومی هم مرتبط با اولی، عجل اون مسمى، ما برای هر حکممون یه عجل مسمایی داریم، یک عجل مقدری داریم، معینی داریم. عجل معین اینا فرا نرسیده، هر وقت عجل معین فرا برسه ما در واقع اسلام ستیزان برچیده میشوند و قرآن و اسلام در عصر ظهور سیطره بر عالم پیدا میکنه. در واقع این آیه داره نوعی تسلیت خاطر میده به مؤمنان که اگر میبینید که اونها قدرت پیدا میکنن و سلطه دارن و از بین نمیروند، نابود نمیشوند، در آیات قرآن تردید نکنید، شک نکنید، در وعده های خداوند متعال شک نکنید، به خاطر اینکه هر چند ما حکم قطعی کردیم که بساط کفر و فسق و فساد از روی زمین برچیده شود، اما این حکم ما دارای یک عجل و زمان معینی است. اون زمان که فرا برسد در واقع به طور قطعی اون محقق می شود. در آیه بعد داره باز مؤمنان رو راهنمایی می کند، خطاب به پیامبر اکرم است اما مخاطب حقیقی همه ی امت تا روز قیامت هستند. فصبر علی ما یقولون، پس صبر بکنید. خطاب پیامبر اکرم است، یعنی ای پیامبر تو صبر کن، ولی خطاب خاص به پیامبر اکرم نیست، تو و اونهایی که به تو و به قرآن تو ایمان حقیقی دارن صبر بکنید. الا ما یقولون، از این بر این طعنه هایی که میزنن، بر این تهمت هایی که میزنن، بر این استهزاء هایی که دارن، بر این ریشخند هایی که دارن کافران و مستکبران نسبت به شما، صبر پیشه کنید و سبح به حمد ربک، تسبیح کن پروردگارت رو به همراه هم، قبل طلوع شمس و قبل غروبها و من آناء اللیل، قبل از طلوع خورشید، قبل از غروب خورشید و در دل شب. فسبح، باز میگه تسبیح کن، و اطراف النهار، در ابتدا و پایان در واقع روز، لعلک ترضا، تا به رضایت برسید. مراد از صبر در اینجا بیکار نشستن نیست، صرف تحمل سختی ها نیست، این در عین حالی که میکوشید، تلاش میکنید در مسیر دین، در مسیر تحقق آرمان های دین، در مسیر تحقق وظائفی که نسبت به قرآن و اسلام و وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف دارید، در حالی که جهاد میکنید و کوشش فراوان میکنید، صبر رو زمینه جهادتون بکنید و عبادت و تسبیح خدا رو هم زمینه جهاد و کوششتون بکنید. حالا چرا فرمود تسبیح کنید؟ سبح به حمد ربک اول فرمود، در ذیل آیه فرمود فسبح، تسبیح کن. تسبیح کردن یعنی خداوند متعال رو از نقایص دور دانستن، پیراسته دانستن، منزه دانستن. سبحان الله یعنی خداوند متعال از هر نقیصه ای دور است، از هر ضعفی دور است، از هر عیبی دور و منزه و پاک است. حالا چرا فرمود تسبیح کنید؟ فرمود نماز بخونید. فصله نگفت، نگفت نماز بخونید. فذکرو نگفت، فذکر نگفت. ذکر نگفت، نماز نگفت. فرمود تسبیح، خدا رو منزه بدانید. این مربوط به همین وعده ایست که خداوند متعال داده. میگه ممکنه شماها در وعده خدا تردید بکنید. العیاذ بالله، این توهم در ذهن شما ایجاد شود، در دل شما ایجاد شود که خداوند به این وعدهش عمل نمی کند. به این وعده‌ای که گفته از زمین رو من ارث سالان قرار می دهم، عدالت و اسلام و ایمان رو فراگیر در روی زمین می کنم، بساط کفر و کافران رو بر می دارم، ممکنه به خاطر طولانی شدن این عجل، اون عجل مسمایی که در آیه قبل آمد، به خاطر طولانی شدن اون شما دچار تردید بشید، نسبت به خداوند متعال شک بکنید که نکنه خداوند متعال خلف وعده که انجام بده، نکنه العیاذ بالله قرآن دروغ گفته باشد، پیامبر اکرم دروغ گفته باشد، یا خداوند متعال این کار رو انجام نده. میگه فسبح به حمد ربک، خدا رو منزه بدان، پیراسته بدان از این که خلف وعده بکند، از این که به این وعده‌ای که داده است عمل نکند. تسبیح کنید خدا رو. اینجا مراد از تسبیح صرفا تسبیح زبانی نیست که سبحان الله بگید، یعنی این نذارید ناامیدی در دلتون ایجاد شه نسبت به وعده حق الهی، نذارید تردید ایجاد بشه، یأس ایجاد بشه. همچنان که در روایات داریم اونقدر وعده خداوند متعال طولانی می شود که گروهی از مؤمنین در وعده خدا شک میکنن، در اینکه امام زمانی وجود داره شک میکنن، در اینکه امام زمانی ظهور پیدا میکنه شک میکنن، بلکه انکار میکنن. قرآن میگه فسبح، تسبیح بکنید. یعنی این فکرای باطل رو، این ناامیدی رو، این یأس رو نسبت به وعده قطعی خداوند متعال از دلتون بیرون بکنید. آیه بعد که آیه 130 هست، باز یک آفت دیگر رو، یک انحراف و لغزش دیگر رو گوشزد میکنه. میگه مواظب باشید دچار این لغزش هم نشوید. فلا تمدن عینی که الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر. تمدن از مد هست، عینه کم یعنی دو چشمت، مد یعنی کشیدن، ولی در اینجا به معنای زل زدن است، به معنای چشم دوختن است که نشانه اعجاب و دلبستگی است. پس ولا تمدن عینه که یعنی دلبسته نشو، تعجب نکن، شگفت زده نشو. نسبت به چی؟ ازواج یعنی اصناف. میگه از این که ما زهرت الحیات دنیا رو، زهرت الحیات دنیا یعنی نعمتهای خداوند، تجملات دنیاوی، زیورالات دنیاوی، میگه ما از این که به اصنافی از کافران زهرت الحیات دنیا رو دادیم، به اونها تمتعات فراوان دادیم، نعمتها و تجملات دنیایی فراوانی به اونها دادیم، تو شگفت زده نشو، اعجاب زده نشو، چشم ندوز، دل بسته نشو، احساس در واقع حقارت بهتون دست نده. عرض میکنم مخاطب ظاهرا پیامبر اکرم است، اما مخاطب اصلی امت پیامبر اکرم هستش. خب ممکنه این تردید، این شبهه، این لغزش در دل مؤمنین ایجاد شود که خیلی خوب میفرمایی که کافران مورد بغض تو هستن، مورد خشم تو هستن و در واقع از رحمت تو بدورن و میخوای اونها رو برچینی از روی زمین، نابود بکنی و ایمان و مؤمنان رو بر روی زمین حاکم بکنی و در واقع ایمان رو و دین اسلام رو گسترش بدی و فراگیر بکنی. خب اگر اینطوره، خب چرا اینها این همه تمتعات دنیوی دارن، تجملات دنیوی دارن؟ خب اینها رو ازشون بگیر، چرا اینها رو ازشون نمیگیری؟ این آیه داره این ابهام رو پاسخ میده، این لغزش یا شبهه رو پاسخ میده. میگه شما نگران نباشید، دلبسته نشید، اعجاب زده نشید، شگفت زده نشید از این تمتعات و رفاهی که ما به اینها دادیم. ما اینها رو ندادیم از این که رحمت باشد، به اینها دادیم لنفتنهم فیه. نفتنهم از فتنه هستش، یکی از معانی اصلی فتنه یعنی آزمایش کردن هستش. میگه ما به اینها اگر اینها رو دادیم، نه از این که بر اونها خیر میخواییم، نه این که میخواییم به اونها رحمت و خیر و برکت برسانیم، اینا رو داریم آزمایششون میکنیم. اینا بخشی از آزمایش ماست، بخشی از برنامه های ما این استش که اینا دارای این تمتعات باشن، دارای این تجملات باشن تا آزمایش و اون برنامه‌ای که ما داریم محقق شود. و رزق و ربک خیرون، رزقی که ما برای شما صالحان و مؤمنان در نظر گرفتیم او بهتر از اینها هستش. در واقع پیام نهایی این آیه این هستش که با مشاهده این رفاه و تجملات و تنعمات این اصناف کافران احساس کمبود و حقارت نکنید، این احساس رو نکنید که اونها سعادتمند هستن و مورد رحمت و خیر و نظر پروردگار عالم هستن. نه، اینا از باب فتنه هستش، اینا از باب این هستش که مهلتی داده بشود تا اون برنامه الهی محقق شود. در آیه آخر باز دوباره فرمان میدهد و امر اهلک به صلات، اهلت رو به صلات امر کن، و صبر علیها صبر کن، لا نسالک رزقا نحن نرزقک و العاقبت للتقوا. اهل پیامبر اکرم در درجه اول در مکه، چون این آیه در مکه نازل شده، اگه بخوایم این آیه رو با زمان نزولش در نظر بگیریم که در مکه بوده، اهل پیامبر اکرم در اون زمان در واقع امیرالمومنین علیه السلام بوده است و حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده است و شاید چند تا از مؤمنین خالص بودند. اما بعد در واقع این گسترش پیدا میکند، اهل پیامبر اکرم، همه مؤمنان حقیقی، همه شیعیان امیرالمومنین شاید اهل پیامبر اکرم. و امر اهلک به صلات یعنی به امتت، به امت مؤمنت، به شیعیان امیرالمومنین امر کن که اهل نماز باشند و صبر کن برو و بگو به اونها، یادآوری کن که ول عاقبت للتقوا، عاقبت برای تقواست. مشابه ذیل این آیه ول عاقبت للتقوا در سوره اعراف داریم، آیه 128 سوره اعراف در اونجا داریم ول عاقبت للمتقین. خب چرا اینجا نفرمود ول عاقبت، فرمود ول عاقبت للتقوا، نگو ول عاقبت لکم، ول عاقبت للمسلمین، ول عاقبت لامتک. میخواد بگه که اگر ما گفتیم که امت تو را مالک زمین قرار میدهیم، وارث زمین قرار میدهیم، به شرط تقواست، به شرطی که تقوا داشته باشن و باید اهل تقوا باشن تا این وعده الهی محقق شود. آیه بعدی آیه 4 و 5 سوره قصص هستش و نورید و این آیه معروفی هستش و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین. ما اراده کرده ایم انمون، نمون از من هستش، من اون معیار وضع است، میگفتیم یک من مثلا گندم، ده من گندم، صد من گندم، من اون معیار سنگینیه، معیار سنگینی هستش. اما در قرآن کریم که میفرما که ما من نهادیم انمون و امثال اینها، به معنای نعمت سنگین است، به معنای نعمت بزرگ است. و نرید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، یعنی ما اراده کردیم که یک نعمت سنگینی، یک نعمت بسیار بزرگی به کسانی بدهیم که مستضعف در زمینن، علی الذین استضعفوا فی الارض. خب اون نعمتی که میخوایم به اونا بدیم چیه؟ اون نعمت سنگین، اون نعمت بزرگ چیه؟ و نجعلهم ائمتن، خواهیم اونها رو امامان روی زمین قرار دهیم. و نجعلهم الوارثین، و اونها رو وارثین روی زمین قرار بدهیم. آیه دوم میفهم و نمکن لهم فی الارض، میخواهیم ما اونها رو تمکن بدهیم در روی زمین. و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون، و میخواهیم به فرعون و هامان نشان بدهیم و لشکریان این دو آنچه را که ازش میترسیدند. خب مستحضرید، این آیه دوم که در کنار آیه اول قرار بگیره، ظاهر این دعای این شود که این دعای اختصاص به قوم بنی اسرائیل دارد، اختصاص به امت حضرت موسی علیه السلام دارد. در واقع خداوند متعال می‌فرماید که ما اراده کردیم که قوم حضرت موسی را که مستضعف بودند، اونها رو وارث سرزمین شامات قرار بدیم، وارث سرزمین فلسطین قرار بدیم و اونها رو تمکن بدهیم در اونها، و در واقع به فرعون و جنود فرعون و هامان نشان بدهیم. اونا همه اقداماتی که کردن برای اینکه این اراده ما محقق نشه، همه اقداماتشون بی اثر مون، بلکه اقداماتی که اونها کردن در راستای این اراده ما بود، چون فرعون از این میترسید که فرزند پسری از بنی اسرائیل به دنیا بیاید، قدرت بگیرد و تاج و تخت او را از بین ببرد. حالا در خواب دیده بود و برایش تعبیر کرده بودند، و همین خاطر در واقع پسران بنی اسرائیل، هر نوزاد پسری که در بنی اسرائیل به دنیا می آمد او را می کشت و دخترانشون هم به اسارت می برد، و فکر می کرد از این طریق می تواند مانع اراده خداوند متعال شود. خدا می فرماید که نه، ما به فرعون نشان دادیم اون چیزی که ازش می ترسیدی و ازش پرهیز داشتی و اقدامات زیادی انجام دادی تا او محقق نشه، ما او رو محقق کردیم و به تو نشون دادیم. خب اگر این دعایه رو با هم در نظر بگیریم، در واقع این آیات اختصاص دارد به زمان حضرت موسی و دیگه ارتباطی به بحث مهدویت و آیات مهدویت نداره. اما ما روایاتی داریم از حضرات معصومین که در این روایات در واقع حضرات می‌فرمایند که این آیه درباره ما اهل بیت هستش. و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، درباره ما اهل بیت هست. ابتدا دو تا روایت رو بخونم، بعد بحث بکنیم روی این آیه که آیا این آیات اختصاص به زمان حضرت موسی دارد یا اختصاص به زمان حضرت موسی ندارد. اولین روایت، روایت از امام صادق علیه السلام هست. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که پیامبر بزرگوار اسلام یک روزی نگاهی کردند به امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام و گریه کردند. بعد از مشاهده این سه بزرگوار گریه کردند و بعد از گریه فرمودند که شما بعد از من مستضعف خواهید شد. امام صادق مفضل می‌فرماید که من از امام صادق پرسیدم مقصود پیامبر اکرم چه بود؟ این که فرمود شما بعد از من مستضعف می‌شوید یعنی چی؟ امام صادق در جواب مفضل فرمود که یعنی شما بعد از من وارث زمین میشوید، مستضعف میشوید و چون خداوند متعال وعده داده از که مستضعفین رو وارث زمین قرار دهند، یعنی شما هرچند مستضعف می شوید بعد از من، اما بدانید که شما امام خواهید شد و وارث زمین خواهید شد. امام صادق میفرماید، مفضل میفرماید که امام صادق در جواب من فرمود، یعنی بعد از من شما امامید، چون خداوند متعال فرموده است و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یه بیانی علی علیه السلام دارن در نهج البلاغه، امیرالمومنین این آیه رو میخونن و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین رو میخونن. بعد امیرالمومنین در شرح این آیه میفرمایند که دنیا بعد از همه سرکشی هایی که درباره ما اهل بیت دارد، یه روز در واقع زیر بار ما خواهد رفت و به ما رو خواهد کرد، همانند شتری که در آغاز بچه خودش را شیر نمی دهد و لگد پرانی می کند، ولی بعد از مدتی عطوفت و مهربانی پیدا می کند و اقبال فرزند خودش می کند. بدانید که اگر الان دنیا به ما پشت کرده است، روزی دنیا به ما اقبال می کند و ما حاکم بر روی زمین می شویم. یعنی ذریه پیامبر اکرم، یعنی وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هستش که سلطه بر زمین پیدا میکند و سیطره بر زمین پیدا میکند. اما اینجا یه بحثی هست که آیا ما این دعایی که در حسب ظاهر صرف نظر از روایت اختصاص به حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل داره، واقعا ما باید بگیم چون این ظاهر این دعای اختصاص دارد، باید بگیم که این آیه پیام بر ما نداره؟ حضرات معصومین یه بیانی دارن در اینجا و مفسران ما مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از این بیان استفاده کردن. حضرات معصومین و یک مبنای تفصیلی در آیات شده است. حضرات معصومین می‌فرمایند که هر آیه‌ای که در قرآن هست پیامش برای ما و برای شیعیان ما هست. هر وعده‌ای که خداوند متعال به امت‌های گذشته داده است، اون وعده رو در باره شیعیان ما محقق می‌کند. هر وعید و تهدید و عذابی که به امت‌های گذشته و مستکبران و سرکشان امت‌های گذشته داده، همون وعده ها، همون تهدید ها، همون عذاب ها رو درباره مخالفان ما و دشمنان ما و دشمنان شیعیان ما محقق می کند. بنابراین درست است که این آیه ظاهرش وعده به بنی اسرائیل است، اما در اصل حضرات معصومین این آیه وعده به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و امت و شیعیان وجود مقدس حضرات معصومین علیهم السلام هست. در خود این آیات سوره قصص هم قرائنی داریم که این مطلب رو تایید میکنه. این آیه‌ای که خوندیم آیه 4 و 5 سوره قصص بود و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض تا آخر آیه 4 و 5 بود. آیه 1 تا 3 این سوره رو که بخونیم میفهمیم که این آیه در واقع داره وعده‌ای میدهد به امت راستین وجود مقدس پیامبر اکرم. آیه اول این سوره چیه؟ اینه، تلک آیات کتاب المبین. ما داریم آیات کتاب مبین رو ای پیامبر میخوانیم تو بر امتت بخوان. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. ای پیامبر، ما میخواییم تو این سوره در ادامه داستان حضرت موسی و فرعون رو بگیم برای قومی که ایمان میارن، یعنی برای مؤمنان تو، برای مؤمنان از امت تو داریم این داستان رو میگیم. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. به امتت بگو که فرعون در روی زمین سرکشی کرد و انسانها رو، مردمان رو طایفه طایفه کرد، چند طایفه کرد، طایفه رو، طایفه ای رو مقرب خودش قرار داد، طایفه ای رو در واقع در مقابل قرار داد که همین بنی اسرائیل باشن، اختلاف و تفرقه ایجاد کرد و در واقع ظلم و فساد کرد. یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. این تا آیه 3. بعد میگه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. یعنی اینم به امتت در واقع بخوان، این وعده رو به امتت بده، به امتت بگو همچنان که در برابر موسی فرعون هایی بودن، هامان هایی بودن، سرکشی کردن، استکبار داشتن و ظلم می کردن، در امت تو هم بدان اونها که فرعون منش هستن، اونها که طاغی هستن، مستکبران از امت تو تا روز قیامت، به اونها بگو که اونها هم دوچار در واقع سرنوشت فرعون خواهند شد. و پیروان راستینت بگو همچنان که ما پیروان راستین موسی را وعده دادیم که وارث زمین و امام زمین شوند، بدان که به امت راستین تو هم این وعده را میدهیم. در واقع این سه آیه قبلی داره زمین سازی میکنه برای امت که بدانید اگر فرعون امت شوی اون سرنوشت رو خواهید داشت، اگر از پیروان حقیقی پیامبر اکرم و از مؤمنین راستین شوی، چنین سرنوشت خوبی در پایان خواهید داشت. آیات دیگری هم در این زمینه ها هست که حالا دیگه بسنده می کنیم به همین تعداد از آیات. خب ما تا الان دو فصل رو پشت سر گذاشتیم، یا دو بخش رو. بخش اول در واقع ورودی کردیم به طور مقدمه که اصولا مبحث مهدویت یا منجی موعود، نجات زمین، پایان خوش تاریخ انسان یه امر اختصاصی به شیعه دارد یا در همه ادیان و مکاتب بشری به نوعی اعتقاد به منجی موعود وجود داره که اینو در جلسه اول بحث کردیم. فصل و بخش دوم بحث ما این بود که خب حالا قرآن کریم پایان تاریخ رو و پایان نظام انسانی رو چگونه رقم میزنه، چگونه پیش بینی کرده، در اون نظام ربوبی، در اون برنامه ربوبی که قرآن متکفل بیان او هسته، پایان تاریخ چگونه خواهد بود، که آیاتی رو در دو سه جلسه اخیر بحث کردیم که سه دسته از آیات بود که دسته سوم رو هم امروز بررسی کردیم. فصل و بخش سوم بحث ما ویژگی های عصر مهدوی هست از نظر قرآن کریم. خب در این بخش سوم یا فصل سوم میخوایم آیاتی رو بررسی بکنیم و در کنار روایات تفسیری که بیانگر ویژگی های خاص عصر ظهور هست. و مراد ما از عصر ظهور در واقع اون عصر آغاز و انتهاست، چون عصر ظهور یک فرایند زمانی دارد، یک مقطع زمانی طولانی دارد. ما میخوام بدونیم که در اون عصر در واقع چه ویژگی هایی هست. خب بخشی از این ویژگی ها ویژگی های تکوینی است، مربوط میشود به آیات خارق العاده الهی، معجزات خاصی که در عصر مهدوی رخ میدهد و آیات قرآن هم اشاره دارد و روایات هم. بخشی از اون ویژگی ها برمیگرده به اون نظام انسانی، اون ویژگی های خلق و خوب و ایمان و اخلاق و رفتار انسان ها در عصر ظهور است. و در کنارش اینکه حالا آیا شیطان وجود داره در عصر ظهور، وجود نداره، کشته میشود، کشته نمیشود، و یه سری از فروعاتی که در این زمینه هست. نکته دیگر یا میتوانیم اون ویژگی سومی رو هم میخوایم بررسی بکنیم، ویژگی جهان طبیعت هست به لحاظ رفاه و نعمت و آسایش و اینها. اینها هم باید ببینیم آیا در قرآن کریم آیاتی در این زمینه داریم یا نه. پس ما در بخش یا فصل سوم ویژگی های عصر مهدوی رو بررسی میکنیم انشاءالله. باز این فصل سوم رو در سه مرتبه و سه مرحله، یک مرحله برمیگرده به اون حوادث خارق العاده، یک مرتبه برمیگرده به اون ویژگی های ایمانی و اخلاقی انسان ها در عصر ظهور، یه بخشم برمیگرده به اون ویژگی هایی که جهان طبیعت به لحاظ نعمت و رفاه و اینها دارن. بعد انشاءالله بعد از این فصل و بخش سوم باید وارد فصل و بخش چهارم، شاید آخرین بخش بشنویم انشاءالله. خیلی فکر میکنم الان فرصت نیست، دو سه دقیقه شاید بیشتر فرصت نباشه، برای اینکه بخوام وارد بحث بشم بس نیمه کاره میمونم. در خدمتون هستین اگر سوالی فرمایشی دارید.